الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. ما در بحث‌های گذشته شرایطی رو برای ذمه ذکر کردیم و توضیح دادیم که برخی از این شرایط رکن عقد ذمه هستند و برخی این چنین نیستند. برخی از اینها به گونه ای هستند که اگر مورد رعایت واقع نشند عقد ذمه شکسته میشه و برخی این چنین نیستند. در مسئله 8 که بحثش رو جلسه گذشته باز داشتیم، گفتیم که اگر اهل کتاب که با ما قرارداد ذمه دارند، با مسلمان ها، اینها خرق ذمه کنند، همه فقها قبول دارند، امام رضوان الله علیه همین رو پذیرفتند که والی مسلمانان اینها رو میتواند رد کند به مأمنشون، یعنی اینها رو مثلا از کشور اخراج کنه به یک سرزمین دیگری بره. در مقابل این سوال که آیا میتواند اونها رو بکشه یا اونها رو به رقیت بگیره و از اونها فدا بگیره، اختلاف بود. امام فرمودن ظاهراً میتونه، هرچند اشکال داشتن. ما بحث کردیم، جلسه قبل توضیح دادیم، نتیجه ای که ما به اون رسیدیم این بود که نخیر، نمیتواند والی مسلمون ها اهل کتابی رو که با اونها عقد ذمه منعقد کرده و الان اونها مرتکب کاری شدن که این عقد ذمه رو از بین برده، اینها رو بکشه یا اینها رو به رقیت بگیره و از اینها فدا بگیره، بلکه باید اینها رو برگردونه به مأمنشون. اگر بعدن دوباره درگیری بینشون شد و اینها تحت سلطه مسلمان ها قرار گرفتن، بله اون موقع میشه اینها رو کشت یا به رقیت گرفت. امام فرمودن اموال اینها بعد از خرق ذمه در امان خواهد بود، که ما هم پذیرفتیم همینطور. مسئله هشتم قبلا بحث شد. مسئله نهم این است که نه ببینید، الان بحث اینه که اگر یه کاری بکنه که عقد ذمه خرق بشه، آیا صرف خرق باعث میشه که ما بتونیم بکشیمش یا بتونیم اون رو به رقیت بگیریم، این به حکم کافر حربی بشه یا نه؟ این بحثی که در امام دارن در مسئله هشتمینه. اما این که اگر این یه جرمی رو مرتکب بشه که اون جرم استحقاق مجازات داشته باشه، میتونیم مجازاتش کنیم یا نه، این که اصلا یه بخشی از قرارداد ذمه است که او میپذیره با او با احکام مسلمان ها رفتار کنیم. بنابراین اگر یک کاری بکنه که اون مجازات خاص داشته باشه، مجازات خاص نسبت به او جاری میشه. بحث سر اینه که اگر یک کاری بکنه که خرق ذمه بشود بدون اینکه حالا استحقاق مجازات داشته باشه، حکم کافر حربی رو پیدا میکنه که حاکم بتواند اینو بکشه یا این رو به رقیت بگیره. عرض ما این بود که نخیر، اینطور نیست، نمیشه اینو بکشه یا به رقیت بگیره. نکتهش هم قبلا توضیح دادیم، این در واقع با امان مسلمان ها الان در کشور اسلامی زندگی میکرده و چون با امان اونها زندگی میکرده، ولو خودش خرق امان کرده باشه، این استحقاق قتل یا رقیت پیدا نمی کنه، برخلاف حالا بعضی از فقهای که فرمودن میشه. امام هم مردد گذاشتن، فرمودن ظاهرا اینطوره علا اشکاله، یعنی نیست. این در واقع آخرش معناش این میشه که از نظر امام روشن نیست که چنین کاری رو میشه کرد. ولی اون قسمت اولش که والی مسلمان ها میتونه اینها رو رد کنه به مأمنشون، قبلا نقل کردیم که شیخ طوسی رضوان الله علیه ادعای اجماع کرده، ادعای اجماعهای متعدد، فخر المحققین ادعای اجماع کرده اینها، که البته صاحب جواهر یه انقلت و قلتی داشت، ولی بالاخره جزء مسلمات فقه که والی مسلمان ها میتونه رد کنه. اونی که محل اختلافه اینه که آیا میتونه بکشتشون یا نه، که این بعضیا گفتن میتونه، بعضیا گفتن نمیتونه. ما گفتیم نمیتونه. مسئله نهم از در واقع تبعات مسئله هشتمه، یعنی در واقع از فروعات مسئله هشتمه، که حالا اگر یک ذمی یه کاری کرد که خرق ذمه شد. بعد از اینکه خرق ذمه شد، مبنای ما این بود، مثل مثلا بعضی از فقها که حالا به صراحت گفتن، حالا امام که تردید کردن، اگر یادتون باشه محقق صاحب شرایع تردید کرد، علامه حلی تردید کرد، یعنی بزرگانی از فقها تردید کردن. بله، شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه تو مسالک فتوا داد، گفت حاکم میتونه اینا رو بکشه، ولی خیلی های دیگه تردید کردن. حالا اگر ما مثلا مثل شهید ثانی تو مسالک بودیم، قائل بودیم که حاکم میتونه اینا رو بکشه بعد از خرق ذمه، یا اینها رو به رقیت بگیره، سوالی که مطرحه اینه که اگر اینا بعد از این که حاکم اقدام کرد، مثلا اینکه اینها رو به عنوان رق بگیرد، به عنوان عبید و اما، مسلمون شدن، آیا با مسلمان شدنشون حکم رقیتشون از بین میره یا نه؟ حضرت امام رضوان الله علیه میفرمان خیر، ان اسلم الذمی بعد الاسترقاق او المفادات لخرقه از ذمته. اگر ذمی بعد از اینکه اون رو بندگی گرفتی، به عنوان بنده گرفتیمش بعد الاسترقاق، یا بعد از اینکه از اون فدیه گرفتیم، چرا از ذمی؟ مگر ما فدیه میگیریم؟ مگر ما از ذمی رو میتوانیم به عنوان عبد یا عمه بگیریم؟ امام فرمان لخرقه از ذمته، به خاطر اینکه خودش خرق ذمه کرده بوده، حاکم آمد این رو به عنوان عبید یا اما گرفت یا از او فدیه گرفت. اگر چنین ذمی بعد از استرقاق یا بعد از مفادات مسلمان شد، لم یرتفع ذالک، یعنی این استرقاق یا مفادات، انهو، ازش برداشته نمیشه و بقیه این ذمی این چنینی علی رق همچنان بر رقیت باقی میماند، به عنوان عبد یا عمه هست. ولم یرد الیه الفدا، و اون فدا هم بهش بازگشت داده نمیشود. حالا اگر این ذمی در فاصله بین خرق ذمه و استرقاق یا مفادات یا قتل مسلمان شد چی؟ یعنی ذمی خرق ذمه کرده، حاکم میخواد اونو بکشه یا میخواد او رو به رقیت بگیره یا میخواد ازش فدیه بگیره، قبل از اینکه حاکم اقدامی بکنه این مسلمان شد، حالا چه میشود؟ حاکم میتونه اینو بکشه، میتونه اینو به رقیت بگیره، میتونه از این فدیه بگیره. امام میفهمان اگر در این فرض مسلمان بشود، دیگه هیچ کاریش نمیتونه بکنه حاکم. و این اسلمه، این آقای ذمی قبل هما، یعنی قبل الاسترقاق اول مفادات و قبل القتل و قبل از اینکه کشته بشود، سقط عنه الجمیع، همه اون امور یعنی قتل و استرقاق و مفادات ازش ساقط میشه، حاکم نمیتونه بکشدش، نمیتونه به رقیت بگیردش، نمیتواند ازش فدیه بگیره. و غیرها و سایر اموری که مما علیه حال الکفر، هیچ یک از اون تکالیفی رو که به عنوان کافر متوجهش بود اونا دیگه متوجهش نیست، یا به عنوان کافر مجازاتش بود اونا دیگه متوجهش نیست. ادا، ولی استثناء دارم، ادویون، اگه از یکی بدی قرض گرفته، حالا که مسلمون شد قرضش از بین نمیره، باید بره پس بده. اگه مال کسی رو تلف کرده ضامنه، باید بره تأمین کنه، اینجور نیست که حالا چون مسلمون شد اون زمانش هم از بین بره، نه. ول قود، قود یعنی چی؟ قصاص دیگه، اگه تونده نوشته. آره، قود یعنی قصاص، اگر یه کاری کرده که استحقاق قصاص داره، با مسلمان شدن قصاصش ساقط نمیشه. عدل دیون والقود لو اتا به موجبهی، یعنی اگر این شخص اتیان کرده به موجب دین یا قصاص، یعنی مثلا اتلاف کرده، دین اومده به گردنش یا قرض گرفته یا کسی رو مجروحی کرده، صدمه ای زده که قصاص داره. و یؤخذ منه اموال الغیر اذا کان عنده غصبا، مثلا اگر اموال دیگران پیششه به عنوان غصب کرده مال کسی رو، ازش گرفته میشه. یعنی مسلمان شدن باعث میشه که دیگه نیاز نباشه مال مردم رو به اونا برگردونه. و اما الحدود، مجازات ها چی؟ نه قصاص، حدود چی؟ مر حضرت امام رسول الله علیه می فرمودن فقط قال الشیخ فی المبسوط، ایشون فرموده ان اصحابنا یعنی شیعه روو ان اسلامه لا یسقط عنه الحد، گفتن اسلامش مسقط حدش نیست. این نوع بیان حضرت امام معناش چیه؟ معناش اینه که برای خود امام مسئله روشن نیست، امام فتوا ندادن، فقط فرمودن در مورد حدود شیخ طوسی اینجوری گفته. خب شما نظرتون چیه؟ امام چی نمیگن؟ فرمون شیخ تو مبسوط گفته است اصحاب ما این چنین گفتن، روایت کردن که حدود به واسطه اسلام این شخص ساقط نمیشه. عبارتی که ایشون اشاره کرده در مبسوط این عبارت شیخ است که شیخ میفرماید ان اسلم قبل ان یختار الامام شیئا، اگر این ذمی قبل از اینکه امام چیزی رو انتخاب بکنه از قتل و استرقاق و مفادات مسلمان بشود، سقط عنه، از این ذمی ساقط میشود قتل و استرقاق و مفادات، الا ما یوجب القود یعنی قصاص و الحد. اینجا میفرماد فان اصحابنا روا ان اسلامه لا یسقط عنه الحد، اسلام او موجب سقوط حد از او نمیشود. البته و ان اسلم بعد ان استرقه الامام لم ينفعه اسلامه، اگر بعد الاسترقاق امام، بعد از اینکه امام او رو استرقاق کرده این مسلمان بشه، مسلمان شدنش براش فایده نداره. فایده نداره به این معنا که باعث نمیشه به صرف مسلمان شدن آزاد بشه. البته ما یک سری احکام داریم که اگر یک بنده‌ای مسلمان شد، تشویق میشه حاکم یا شخصی که مالک این بنده هست که او رو آزاد کنه، ولی خود به خود آزاد نمیشه. اسلام از عوامل در واقع حریت نیست. این فرمایش شیخ. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در منتها یک مسئله ذکر میکنن، میفرماین قد بینا ان من انتقض امانه یتخیر الامام فیه بین المن والقتل والاسترقاق والفدا، وقتی شخصی امان خودش رو نقض کنه، امام مخیر بین المن والقتل، بین این که بکشدش یا منت بگذاره، منت بگذاره به استرقاق یا فدا، که این استرقاق و فدا در واقع فروز منه. البته این که ایشون میگه قد بینا، خاطرتون از خود علامه نسبت به این مسئله فیه نظرون فیه اشکالون یا همچی تعبیری با تردید گفت، مثل امام که فهمود فیه اشکالون، به فرض این که این چنین چیزی باشه. فا ان اسلم قبل ان یختار الامام فیه شیئن سقط عنه ذلک کله، اگر قبل از اینکه امام چیزی رو انتخاب بکنه این مسلمان بشه، همه اینا ثابت میشه. الا ما یوجب الحد والقود او استعاده ما اخذ، یا اینکه مگر چیزی که موجب حد باشه یا قصاص باشه یا بازگشت چیزایی که گرفته، همون تعبیری که امام داشتن که اگر چیزی رو قسمن گرفته باید به مالکش برگردون. قال الشیخ رحمه الله فإن اصحابنا ربوا ان اسلامه لا يسقط عنه الحد لا يا لا يسقط عنه الحد اسقاط نمی‌کنه، که این عبارت شیخی که باز امام هم اشاره کرد دیدیم توی مبحث. چرا حکمش اینه؟ علامه می‌فرمان این حقی است که ثبت فی ذمته، یعنی حد یک نوع حقی است که ثابت شده در ذمه این شخص، فلا یسقط بالاسلام به سبب اسلام ساقط نمی‌شود، که دین مثل قرض میمونه، که دین میمونه، که دینم با اسلام از بین نمیره، یا حق مردم با اسلام از بین نمیره. بعد علامه باز همون عبارت هم داره که اگر بعد ان استرقه الامام مسلمان شد این فایده ای نخواهد داشت، یعنی در جهت ترک استرقاق و مفادات. صاحب جواهر رضوان الله علیه باز این بحث رو مطرح میکنه، همون عبارت ها رو دوباره نقل میکنه از علامه، از شیخ در مبسوط. بعد ایشون میفرماد که تعبیر شیخ که گفته ان اصحابنا ربو ان اسلامه لا یسقط عنه الحد، صاحب جواهر میفرماد این عبارت که میگه اصحاب ما چنین روایت کرده اند، ظاهرش اینه که این روایت روایت مشهوره، یا ظاهرش اینه که اصحاب اجماع بر این مطلب دارن. بعد میگه خب بنابراین دیگه نیاز نداره این بحث به جابر، نمیتونه میگه مثلا روایتش معلوم نیست چیه، ضعیفه، یک چیزی باید بیاد ضعفش رو جبران کنه. میگه نه، وقتی شیخ میگه اصحابنا ربو یعنی روایت شده، یعنی واقعا روایت اصطلاحی مورد نظرش باشه، یعنی ما روایت داریم مثلا از معصوم علیه السلام که اسلام چنین کسی موجب سقوط حد او نیست، یا اینکه مقصودش روایت اصطلاحی نباشه، یعنی خود اصحاب گفتن، گفتن یعنی فتوا دادن، نه اینکه روایت به معنای اصطلاحی باشه. میگه خب میشه اجماع. صاحب جواهر میگه، میگه بنابراین اگر روایت باشه ظاهر تعبیر شیخ اینه که این روایت روایت مشهوره، بنابراین معتبره، اگرم اجماع باشه که خب اجماع هم حجت دیگه. میگه بنابراین ما نیاز نداریم به اینکه اینو بخوایم ضعف سندش رو جبران بکنیم. بعد خب یک کسی میگه آقا الاسلام یجب ما قبله، ما روایت داریم و این قاعده شده، قاعده جب، اسلام اون چیزایی رو که قبلا بوده جبران میکنه. این چه با این چه میکنیم؟ خب مسلمون شد همه اون چیزایی که قبلا بوده این جبران میکنه. مرحوم صاحب جواهر میفرمان خبر جب، یعنی اینو با تردید برخورد میکنن، یعنی اصلا اصل این که چنین چیزی معتبر باشه رو زیر سوال میبرن. میفرماین فخبر الجب مخصوصون به ذالک، مخصوصون به ذالک این چی؟ مخصوصون به ذالک یعنی چی به فارسی؟ یعنی تخصیص میخوره به این امور، یعنی اگر ما هم یه روایتی داریم به نام الاسلام یجب ما قبله و واقعا درستم باشه، این دلیل میاد میگه که این شامل حد نمیشه، همچنان که شامل دین نمیشه، همچنان که شامل قصاص نمیشه، این موارد تخصیص میخوره خارج. حد جز حق الله، حد جز حق الله، قصاص و دین درسته اونا حق الناس معروف همینه، ولی حد جز حق الله. بله، بعدش هم صاحب جوارم دوباره اشاره میکنه که لو اسلم بعد الاسترقاق اول مفادات لم یرتفع ذلک عنه بلا خلاف اجدوه فی. خب برگردیم به خود مسئله، من کلمات رو نقل کردم تا معلوم بشه دلیلشون چیه. ببینید این بحث همچنان که گفتیم منوط به این مسئله است که واقعا حاکم حق داشته باشه که این شخص رو به رقیت بگیره یا از او فدا بگیره یا او رو بکشه، که ما نسبت به این در مسئله قبلی نپذیرفتیم، همچنان که خود امام هم علا اشکالن فرمودن، یعنی در واقع نپذیرفتن، همچنان که محقق فرمود فیه نظرون علامه فیه اشکالون، اینا همه تردید کرد. ما که حالا گفتیم اصلا نمیشه. بنابراین به این شکل مسئله رو مبنای کسی که حاکم رو معتقده که چنین کاری نمیتونه بکنه نمیشه به این شکل مطرح کرد. بله اگر یک ذمی خرق ذمه کنه، طبق اون بحثی که قبلا گفتیم همه فقها هم قبول دارن، حاکم رو باید از دارالاسلام خارج کنه به یک سرزمین دیگری. بله اگر این ذمی مسلمان بشود دیگه چنین حکمی نخواهد داشت، دیگه دارالاسلام میمونه. فقش مسئله ای که هست اینه که اینا اگر اخراجش هم بکنن از کشور، بعد از اخراج مسلمون بشه باید اجازه ورود دوباره بهش بدن، چون میدونید حالا بحثایی که توی مفاهیم اسلامی مطرحه خارج از مباحث مربوط به جغرافیای سیاسی امروزه، یعنی معیار این که ایرانیه نمیدونم عراقیه، تابعیت ایرانی داره تابعیت عراقی داره، این حرفا که اسلامی نیست، اینا مفاهیمی نیست که تو اسلام، حالا اسلامی نیست مقصدم اینه که اینا خلاف اسلام ها، اینا مفاهیم برخواسته از اسلام نیست به این معنا. بنابراین هر کسی که مسلمانه طبق مفاهیم اسلامی حق داره به دارالاسلام وارد بشه، مشکل نداره، هر کسی مسلمانه میتونه بیاد دارالاسلام. بنابراین این کافر، این ذمی که اخراج شده بعد از اخراجش هم مسلمان بشه دوباره میتونه برگرده، اگرم قبل از اخراجش مسلمان بشه دیگه نمیتونن اخراجش کنن، چون دیگه عامل اخراجش این بود که این از حالت ذمه خارج شده، حالا که مسلمان شده دیگه، مسلمان شده دیگه بحث کافر اصلا در موردش مطرح نیست. این رو اون مبنایی که ما انتخاب کردیم. اما روی این مبنایی که حالا بعضی از فقها عرض کردن شهید ثانی لااقل به ضرس قاطع گفتن که حاکم میتواند این رو بکشه یا به رقیت بگیره یا به فدا از او بگیره، و دلیلش هم قبلا گفتیم دلیلشون اینه، میگن خودش امان رو شکسته، چشمش کور، دندش نرم، حالا حاکم هم میتونه اونو بکشه به رقیت بگیره، خودش تقصیر خودش. روی این مبنا این بحث مطرح میشه، همونطوری که فقها فرمودن اگه بعد از اینکه اینو رق کردن یا ازش فدیه گرفتن مسلمون بشه، خب اسلام از عوامل عتق و حریت نیست، همه فقه قبول داریم. بحث قبلش اگر مسلمون شد چی؟ خب وقتی قبلش مسلمون بشه موضوع قتل، استرقاق و مفادات از بین میره، چون موضوعش چی بوده؟ حاکم به چه دلیل میتونه اینو بکشه؟ به چه دلیل میتونه اینو به عنوان عبد بگیره یا ازش فدیه بگیره؟ دلیلش اینه که این کافریست که ذمی نیست، یعنی کافر حربیه، دلیل این بود. خب وقتی این مسلمون شد دیگه از موضوع کافر خارج شده دیگه، معنا نداره اصلا، از موضوع خارجه، مسلمونی که حاکم نمیتونه بکشه یا به رقیت بگیره، بنابراین واضحه که این احکام ساقط میشه. خب اگر مسلمان شد قاعده الاسلام یجب ما قبله یک سری موارد رو میگیره، مثلا فرض کنید که از اون مواردی که حالا نوع فقها ها قبول داره عبادیاته، این 50 سال کافر بوده نماز نخونده روزه نگرفته و ما معتقدیم که کفار مکلف به فروع اند، بنابراین بر اونم نماز و روزه واجب بوده و نخونده، حالا مسلمون شد چی؟ خب اونجا همه فقها تقریبا توافق دارن که الاسلام یجب ما قبله اینجا رو میگیره، این لازم نیست نمازشو قضا کنه، لازم نیست روزه هاشو قضا کنه. دویون رو چی؟ همه قبول دارن دویون رو نمیگیره، که اگر یک کسی بدهکار بود با مسلمان شدن بدهیش از بین نمیره، باید بره بدهیشو بده. قصاص رو چی؟ همه قبول دارن که قصاص از بین نمیره، چون قصاص هم شبیه دینه، حق الله حق الناس، باید بره حق الناس رو ادا کنه، اون ربطی نداره به این داستان. حد میمونه، حد تردیدی که آقایون دارن اینه که حد حق اللهه، چون حق اللهه پس مثلا الاسلام یجب ما قبله این رو شامل میشه. این که حالا میبینید شما مثل امام تو تحریر، مثل علامه تو منتها، مثل صاحب جواهر تو جواهر، همه اومدن به این کلمه شیخ چسبیدن که شیخ گفته رو اصحاب ما روایت کردن، چون ما روایت خاصی که این مسئله رو بیان بکنه به یک سند معتبری مشخصی تو مسانید و مد به اصطلاح کتب روایی ما وارد شده باشه نداریم. بله همین اومدن چسبیدن به این، گفتن شیخ گفته همچین روایتی هست یا اصحاب ما چنین چیزی گفتن. امام همینجوری این رو دو پهلو گذاشته رد شده، نفرموده درسته نفرموده غلطه، همچی گفته شیخ اینجوری گفته، خداحافظ شما، به چی نگفته امام. ولی صاحب جواهر و اینا خب یک کمی خواستن توضیح بدن، صاحب جواهر میگه شیخ که گفته رو یا این روایت اصطلاحیه میشه روایت مشهور پس حجت، یا مقصود فتوای فقهاست میشه اجماع بازم حجت. البته این تردیدی که امام کردن جا داره، چون بالاخره اولا کلام شیخ مسلم نیست که مقصود روایت مصطلح باشه، احتمال داره کلام اصحاب باشه، و اگر کلام اصحاب باشه به صرف این که اصحاب گفتن حدود نسبت به او ساقط نمیشه، ما نمیتونیم بگیم حتما این حجته، چون اجماع که حالا صرف فتوای اصحاب که نیست، باید کاشف باشه از یه دلیلی که به اونا رسیده باشه و به ما نرسیده باشه، ممکنه دلیل خاصی اونا هم نداشتن، به قواعد تمسک کردن، گفتن خب بالاخره مسلمان هم اگر یه جرمی بکنه حد بر او جاری میشه، چه دلیل داره که بگیم حالا کافر حد برش جاری نشه؟ خب اونم بالاخره مثل مسلمان اگر یک جرمی کرد که استحقاق حد داره حد بر او جاری میشه، ممکنه یا همچین استدلالی تو ذهنشون بوده. اگر چنین استدلالی تو ذهن اونا بوده خب ممکنه در مقابلش کسی بگه آقا روایت جعب حدیث جعب تفاوتهایی رو بین کسی که کافر بوده مسلمون میشه با مسلمان قرار میده، یه مسلمونی اگر 50 سال نماز نخونه نمازاشو باید قضا کنه، اما این کافره اگه 50 سال نماز نخون با مسلمون شدنش دیگه نیاز به قضا نداره. پس حالا که میشود یه چیزای اینطوری فرق داشته باشه، ممکنه بگیم حدم جاری نمیشه و بعید نیست که این درست باشه. صرف کلام شیخ معلوم نیست که خیلی دلیل باشه بر اینکه حد جاری بشه. در مورد دین، در مورد قواعد و قصاص اون واضحه، چون اونا حق الناسه، حق الناس قطعا به اسلام ساقط نمیشه، اما الاسلام یجب ما قبله اگر تمام باشه، ظاهرش اینه که اونایی که معبود به خود خداست، خدا به عنوان یک نوع تسهیلی برای کفار که اینا تشویق بشن مسلمون بشن، گفته حالا قبلی ها رو ما میپوشونیم، شما بیا دیگه از این به بعد مسلمون بشو. بنابراین معید نیست که چنین چیزی باشه، اما خب بالاخره فرمایش شیخ هم به جای خودش باقیه، بنابراین نمیشه گفت که حالا حد جاری میشه یا نه، احتیاط هم اینجا نمیشه کرد، چون بالاخره مسائل دماء و حدود و این که حدود یکی از مسائل مربوط به دماءه جای احتیاط نیست. علت این که امام هم همینجوری ساکت گذاشتن از کنار این رد شدن این بوده، چون امام که نمیتونست احتیاط کنه، بگه احتیاطاً حد برش جاری کنن، برای همین ساکت شده از کنارش رد شده. ولی خب من عرض بکنم حد جاری نکنن، یکی به دلیل اینکه احتمالاً حدیث جب شاملش میشه، یکی به دلیل اینکه ممکن است ما بگیم همون بحثی رو که فقها تو بحث حدود میگن که الحدود تدرع به شبهات، ما هرچند این قاعده رو به این شکلش قبول نداریم که مثلا هر جا تردیدی شد، ولی مفاد قاعده رو به این شکل قبول داریم که وقتی ما دلیل متقنی و ثبوت حد نداریم اونجا حد رو نمیتونیم جاری کنیم. الان اینجا چنین دلیل متقنی نداریم، بالاخره ما احتمال معتنابهی میدیم که حدم مثل سایر حقوق الله ساقط شده باشه. چون این احتمال میدیم قاعده الحدود تدرع به شبهات به نظرم جاری میشه، بنابراین میتونیم بگیم که اینجا حدش ساقط میشه.
بلدی
حد میتونیم جاری کنیم یا نه؟ ها از باب اینکه استصحاب بکنیم ثبوت حد رو، مثلا شما مقصودتون اینه که بله، ولی اینکه ما بتوانیم حد رو برش جاری بکنیم محل بحثه که آیا الان که این آدم مسلمان شد میشه حد جاری کرد یا نه، این که قطعی نیست. مگر اینکه شما بگی قبل از اینکه مسلمان بشه حد میتونستیم جاری کنیم، شک داریم حالا که مسلمان شده میتونیم یا نه استصحاب میکنیم. زمان کفرش، زمان کفرش ثابت بوده، الان که زمان اسلامش که معلوم نیست که. شما نهایتا استصحاب بخواید بکنید، این استصحاب یک دو تا اشکال داره. یک اشکالش اینه که کسی بگوید این استصحاب با قاعده الحدود تدرع به شبهات تنافی داره، قاعده الحدود تدرع به شبهات اماره است، اماره تقدم داره بر اصل، استصحاب اصل اون اماره است. اگر این باشه جوابش اینه که خب قاعده الحدود تدرع به شبهات رو ما به عنوان یک قاعده‌ای که مشهور میگن قبول نداریم. حالا اونایی که قبول دارن میتونن اینو بگن، بله اونایی که معتقدن الحدود تدرع به شبهات یه قاعده از مثلا مستند روایی داره و چنین چیزی، اونا میتونن بگن این اماره است، تقدم داره بر استصحاب. اما ما چون قائل به این نیستیم، ما میگیم الحدود تدرع به شبهات مفادش اینه، یعنی اگر حد ثابت نشده دلیل شرعی بر اثبات حد نیست نمیتونید حد جاری کنید. اگه این باشه خب استصحاب تقدم پیدا میکنه بر این، استصحاب میگه من دلیل شرعی هم بر ثبوت حد، بنابراین حد بر این شخص ثابت میشه و باید جاری بشه. اما اشکال دیگری داره که به نظر من اون اشکال وارده و استصحاب نمیشه کرد. اون چیه؟ احسن، اصلا وحدت موضوع معلوم نیست ثابت باشه، چون اون که براش حد ثابت شده کافره و اینی که الان میخوایم نسبت بهش استصحاب کنیم مسلمانه. این که مگر این که کسی ادعا بکنه بگه آقا حد ثابت شده برای شخص و صفت کفر و اسلامش دخیل در این نیست، در موضوع موضوع ثبوت حد، اگر کسی چنین ادعایی رو بپذیره بله میتونه، ولی چون چنین احتمالی هست که اصلا کسی که کافره موضوعاً متفاوت باشه در موارد حقوق الله با کسی که مسلمانه، بنابراین معلوم نیست بشه استصحاب هم جاری کرد. فعلا ما حکم شرعیشو میخواییم بگیم، حالا اون بحث دیگه است. از اختیارات حاکم اگر کسی گفت شرعاً نمیشه اینو حد جاری کرد، مثلا ما میگیم باید بگیم از اختیارات حاکمه، دلش خواست حد جاری کنه، حاکم که حق نداره بی خودی کسی رو که حد نمیشه زد حد بزنه، که حاکم اینقدر هم اختیار نداره که. بله این مسئله تمام. مسئله دهم رو حالا فقط بخونیم بعدن بحثش کنیم. بحث سلام به اهل ذمه است و کفار. امام میفرمایند یکره السلام علی الذمی ابتداء، سلام کردن ابتدایی به ذمی مکروهه، یعنی شما بری ابتدا هم بگی سلام علیکم. و قیل یحرم، گفتن حرامه، و هو احوط، این احتیاط بعد الفتوا، یعنی احتیاط مستحبی. و ولو بعد از ذمی به سلام، اگه ذمی اول سلام داد، یم بقی ان یقتصر فی الجواب علی قوله علیک. اگر ذمی ابتداعا سلام داد، ما میخواییم جواب بدیم، گفت سلام علیک، شما نگید علیک السلام، بگید علیک. همین. و یکره اتمامه ظاهرا، یعنی این که ما اینو تمام بکنیم بگیم علیک السلام، ظاهرا مکروهه. یعنی امام میخوان بگن یم بقی یعنی یستحب، مثلا مستحبه فقط بگی علیک، و این که بگی علیک السلام اصلا مکروهه. میدونید که ممکنه یه چیزی خودش مستحب باشه، خلافش مکروه نباشه. امام میخواد بگه نخیر، این اکتفاء به علیک مستحبه و تتمیمش به سلام اصلا بعید نیست که بگیم مکروه. ولو استر المسلم الى ان یسلم علی، اگر مسلمان مضطر بر این شد که به اهل ذمه سلام بده، او مضطر به این شد که یتم جوابه، جوابش رو تکمیل بکنی، یعنی بگه علیک السلام، اگه بگه علیک مثلا میزنن گردنشو، مضطره به ما میزنن جازه بلا کراهیته، اینجا بدون کراهت جایزه. البته قبلش هم نفهمودن حراما، فهمودن مکروه و مستحب، قبلش هم جایزه، فقط قبلش جایزه با کراهت، این جایزه بالمعنی اخص میشه، یعنی دیگه کراهت هم نداره وقتی استراره. و اما غیر الذمی چی؟ امام میفهمان احوت ترک السلام علی الا مع الاسترار، غیر ذمی احتیاط اینه که بهش سلام نکنیم مگر مستر باشه. خب این احتیاط ظاهرش چیه؟ واجبه. ولی بعدش امام میفرمان و ان کان الاوجح الجواز، اما وجیه تر این است که جایز است به غیر ذمی هم سلام بکنیم، علا کراهیتن، یعنی اون احتیاط میشه احتیاط مستحب بزن. و یم بقی ان یقول عند ملاقاتهم، خوبه اینجوری بگه السلام علی من اتبع الهدى، سلام بر کسی که راه درست رو تبعیت بکنه، هدایت رو تبعیت کنه، که این تعبیری است که حالا مثلا در قرآن نسبت به فرعون، نسبت به کسانی که کافرند ذکر شده. بعد امام میفرمان این بحث سلام تمام، و یستحب ان یضطرهم الى اضیق الطرق، مستحب اینه که اهل کتاب رو که ذمیه ما وادارشون کنیم از کوچه های تنگ برن، از راه های تنگ برن، تو بزرگ راه ها راهشون ندیم، از خیابون های شلوغ مرکز تهران اونا رو هدایت کنیم. این مسئله دهم. حالا ادلش روایات مهم، روایات باب سلامه. این روایات رو صاحب وسائل رضوان الله علیه در یه بابی جمع کرده، اونجا ملاحظه بفرمایید. تحریم السلام علی الکفار و اصحاب الملاهی و نحوهم الا لضرورتن و کیفیت رد علیهم، که این در وسائل جلد 12 صفحه 77 به بعده. و السلام علیکم و رحمت.